ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب چهارشنبه است، 22 اسفند سال 1403 خورشیدی، برابر با 12 مارس سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دعوت رئیس جمهوری آمریکا به مذاکره رو فریب افکار عمومی دنیا عنوان کرده. مسئله فروش کلیه در ایران باز هم به سرتیتر خبرها در ایران بازگشته و منازعه مربوط به ابلاغ قانون حجاب در ایران همچنان ادامه داره. حالا پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم مهران کریمی و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
سپاس از شما آقای بشیری و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس کشور امارات متحده عربی، روز چهارشنبه وارد تهران شد و با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در همین حال وزارت خارجه ایران تایید کرد نامه‌ای که رئیس جمهور آمریکا برای رهبر جمهوری اسلامی نوشته توسط انور قرقاش به دست تهران رسیده. دونالد ترامپ گفته که در نامه به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته با مذاکره موافقت کند، چرا که به گفته رئیس جمهور آمریکا گزینه دیگر نظامی است که او تمایل به استفاده از آن را ندارد. در همین حال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با افرادی که در رسانه‌های حکومتی جمعی از دانشجویان و فعالان تشکل‌های دانشجوی عنوان شده، دعوت رئیس جمهور آمریکا از ایران را برای مذاکره فریب افکار عمومی دنیا خواند. او اخیراً نیز چندین بار مخالفت صریح خود با مذاکره با آمریکا را عنوان کرده و گفته بود ایران با دولت‌های قلدر مذاکره نخواهد کرد. دونالد ترامپ 17 اسفند ماه در یک مصاحبه اعلام کرد خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و به همین دلیل نامه‌ای برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه‌ای که از شبکه اجتماعی ایکس پخش شد گفت نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای آینده با ایران شامل مسائل منطقه‌ای و عدم حمایت ایران از گروه‌هایی در کشورهای منطقه نیز بشود. آقای لاوروف چنین درخواستی را غیر واقع بینانه خواند و می‌گوید در حالی که همه کشورهای منطقه به شکلی در نقاط مختلف نفوذ دارند، نمیتوان از ایران خواست که متفاوت عمل کند. مسکو پیشتر از تمایل به میانجیگری میان تهران و واشنگتن خبر داده بود. در همین حال روز چهارشنبه چین اعلام کرد که روز 24 اسفند ماه میزبان نمایندگان ایران و روسیه خواهد بود تا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده موسوم به اوفک، باند تبهکار فاکستروت و رهبر فراری آن روا مجید را به دلیل همکاری با ایران تحریم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، این باند تبهکار در ژانویه 2024 حمله ای را به سفارت اسرائیل در استکهلم سوئد به نیابت از دولت ایران سازماندهی کرده است. شبکه فاکسترات یکی از خطرناکترین باندهای تبهکار در سوئد است و درگیری های مسلحانه، قتل های قراردادی و خشونت های گسترده ای را در این کشور رقم زده. این گروه همچنین به عنوان یکی از مهمترین سازمان های قاچاق مواد مخدر و تسلیحات در اروپا شناخته می شود. و سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد 21 گروگان و تمامی 33 جنگجوی ارتش آزادی بخش بلوچ که مسافران یکی از قطارهای جعفر اکسپرس را به گروگان گرفته بودند کشته شدند. پیشتر ارتش آزادی بخش بلوچ مدعی شده بود که 50 نفر از مسافران این قطار را کشتند، اما خبرگزاری رویترز می نویسد که نتوانسته این ادعای شورشیان را به طور مستقل تایید کند. ارتش آزادی بخش بلوچ که یک گروه مسلح قومگراست، روز سه‌شنبه در تونلی در منطقه دور افتاده مسافران یک قطار جعفر اکسپرس را به گروگان گرفت و اعلام کرد که در صورت آزادی زندانیان وابسته به خود، گروگان‌ها را آزاد می‌کند. به گفته تعدادی از مسافران آزاد شده، شبه نظامیان افرادی را با جلیقه‌های انفجاری در کنار برخی گروگان‌ها نشانده بودند. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در نشست خبری روز چهارشنبه گفت اکنون این به روسیه بستگی دارد که چه خواهد شد. آیا می‌خواهد تجاوز خود علیه اوکراین را ادامه دهد یا خیر؟ او اضافه کرد که آتش‌بس 30 روزه‌ای که کیف در مذاکرات میانجیگری شده توسط ایالات متحده در عربستان سعودی را امضا کرد، می‌تواند به عنوان پیشنویسی برای توافقی گسترده‌تر مورد استفاده قرار گیرد. روسیه تاکنون از اظهار نظر درباره جزئیات پیشنهاد آتش‌بس 30 روزه خودداری کرده و مشخص نیست که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تصمیم نهایی خود را درباره این توافق گرفته است یا خیر.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دعوت رئیس جمهوری آمریکا از ایران برای مذاکره را فریب افکار عمومی دنیا عنوان کرده. او درباره پیشنهاد مذاکره با دولت ترامپ اضافه کرد که به باور او مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد، یعنی تحریم‌ها را بر نمی‌دارد، گره تحریم‌ها را کورتر خواهد کرد و فشار را افزایش خواهد داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا روم داشتم، ابتدا ارزیابی وی در مورد سخنان علی خامنه ای را جویا شدم. شاهین مدرس:
نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که ما باید به این موضوع نگاه کنیم که جمهوری اسلامی الان داره میره پای میزی تحت عنوان میز مذاکره، اما جمهوری اسلامی عملا اون سهم فشاری که داشت که شامل برنامه موشکی پهپادی میشد که مشخص شد برنامه نادقیقی گروه های نیابتی میشد که در حال حاضر زمینگیر شدن و در نهایت برنامه هسته‌ای که محدودیت های خاص خودش رو داره، میبینیم که نسبت به دفعه پیش و در دور قبلی دولت آقای ترامپ و نسبت به زمانی که مذاکرات برجام صورت گرفت، دیگه اهرم فشاری رو در دست نداره. عدم وجود اهرم فشار در دست بر سر میز مذاکره باعث یک نوع تسلیم میشه به این مفهوم که آقای ترامپ و دولت ایشون از جمهوری اسلامی خواست که در زمینه برنامه هستی، در زمینه فعالیت‌های منطقه‌ای، در زمینه برنامه موشکی پهپادی، در زمینه تخاصم با اسرائیل مشخصاً به رفتارهاش پایان بده و این به مفهوم نوعی تسلیم برای جمهوری اسلامی هست. حالا در این شرایط آقای خامنه‌ای خودش رو بر سر یک دوراهی می‌بینه که یا باید تن به این تسلیم بده و تن دادن به این تسلیم یک مشکل ماهیتی برای جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد و باعث کاهش چشمگیر اون اقلیت مسلحی خواهد شد که نیروی سرکوب جمهوری اسلامی رو دارن تشکیل میدن. به عبارت دیگر درون نظام ریزش داخلی رو خواهد داد. گزینه دیگری که پیش روی خودش میبینه اینه که بیاد این جنگ رو تحمیل کنه به مردم ایران، چون که وقوع یک جنگ در حال حاضر قریب الوقوع هست علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و در این شرایط آقای خامنه‌ای به نظر میرسه بقای خودش رو بیشتر ببینه در گروه یک جنگ. به همین دلیل احتمال این وجود داره که تمام صحبت‌هایی که می‌کنه مبنی بر عدم مذاکره با ایالات متحده از اونجای نشأت بگیره که بر سر این دوراهی تحویل جنگ به مردم رو انتخاب کرده.
خب از طرف دیگه آقای خامنه‌ای گفته که ایران به دنبال جنگ نیست، اما اگه آمریکایی‌ها و عواملشون دست به اقدام غلطی بزنن، اقدام متقابل از طرف ایران قاطع و حتمیه و اون که بیشتر ضرر می‌کنه آمریکاست. به نظر شما با توجه به وضعیت ایران، چه از لحاظ نیروهای نیابتیش در منطقه و چه از لحاظ اقتصادی و تسلیحاتی، این صحبت‌های آقای خامنه‌ای با واقعیت می‌تونه همخوانی داشته باشه؟
مشخصاً صحبت‌هایی که ایشون دارن با واقعیت همخوانی نداره، به دلیل اینکه ما شاهد این بودیم که پیشرفته‌ترین پدافندهای هوایی جمهوری اسلامی به راحتی توسط نیروهای اسرائیل از بین رفت. از سمت دیگه در زمینه تهاجمی جمهوری اسلامی در این مدت تمام سرمایه‌گذاریش رو گذاشته روی اون سه برنامه‌ای که خدمتتون عرض کردم. در حال حاضر گروه‌های نیابتی زمین‌گیر شدن، اون ستون فقرات محور مقاومت که حزب الله بود از بین رفته، سوریه از دست جمهوری اسلامی خارج شده، کوسی ها با مشکل روبرو هستن، شبه نظامیان در عراق و سوریه با مشکل روبرو هستن همچنان. از سمت دیگه شما نگاه میکنید به اینکه در کشور تمام بعلن یک نیروی مسلح مدرن و جدید وجود نداره، تحقیق و توسعه در حوزه نظامی وجود نداره، تمام تمرکز رو گذاشتن روی برنامه موشکی پهپادی. برنامه موشکی پهپادی هم که برنامه بسیار نادقیق و کم اثر از آب در اومد نسبت به عنوان مثال به پدافندهای هوایی کشور اسرائیل. برای همین جمهوری اسلامی صرفاً داره تهدید توخالی میکنه در حال حاضر و به نوعی داره تهدید رو متوجه کشورهایی میسازه که در حال حاضر بیشترین نگرانی رو از این وضعیت دارن و اونها هم کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن، به خاطر اینکه در تعدادی از اونها آمریکایی‌ها پایگاه‌هایی رو دارن و این احتمال وجود داره که در صورت حمله به جمهوری اسلامی اونها بخوان در یک اقدام تلافی جویانه پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها رو مورد هدف قرار بدن.
گفتگویی بود با شاهین مدرس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با عنوان چرا بازار فروش کلیه داغ شده است، مطلبی منتشر کرده که در قسمتی از آن سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته به هر حال هرگاه تقاضا بیش از عرضه باشد مطمئناً بازار سیاه برای آن به وجود می آید. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش داشتم، ابتدا از تجربه ایوی در مورد احتیای کلیه در کشورهای اروپایی پرسیدم. حسن نایب هاشم:
در کشورهای توسعه یافته به هر حال پیوند کلیه وجود داره و احتیای کلیه وجود داره، ولی که سعی میکنن که یا در میان کسانی که خب مرگ مغزی پیدا کردن و بعد از اون در واقع عملا اعضایشون اهدا میشه، کسی رو پیدا بکنن که با کسی که کلیه رو لازم داره بیشترین همخوانی داشته باشن از نظر ژنتیک، یا در خانواده نزدیک اگر کسی هست و شرایط مشخص رو از نظر ژنتیک داره کلیه خودش رو اهدا کنه، و معمولا بعد از اون امکانات ویژه میگذارن برای هر دو نفر، یعنی هم کسی که کلیه رو اهدا کرده و هم کسی که کلیه رو دریافت کرده، و برحال خدمات بهداشتی ویژه رو کشورهای توسعه یافته مثل آلمان، مثل اتریش انجام میدن. ولی در ایران وضعیت اقتصادی به گونه‌ای هستش که بعد از فروش اموالشون افراد آخرین در واقع مالکیت خودشون که جسم خودشون هست رو به فروش میگذارن، و خب کلیه از اونجایی که فرد دو کلیه داره، خب مسئله اهدای کلیه بیش از پیش معمول شده و همه جا آگهی های در واقع اهدای کلیه هست. ولی ما حتی شاهد بودیم مصاحبه هایی هستش که فرد حتی خواسته قلب خودش رو اهدا بکنه، یعنی مسئله هستش به خاطر موقعیت بد اقتصادی که طرف برای خانواده حاضر از زندگی خودش بگذره، و با اینکه حتی با او صحبت میشه که خب قلب که قابل جایگزینی نیست، صحبت از اهدای قلب میکنه. متاسفانه شرایط اقتصادی هستش که چنین مسئله رو ایجاد کرده در جامعه فقر زده و فلاکت زده ما.
در آلمان و اتریش که شما بهش اشاره کردین، پس بر اساس تجربه شما در این دو کشور ما چیزی به نام کلیه فروشی نداریم، درسته؟
به هیچ وجه، یعنی به هر حال مسئله فروش در کشورهای کمتر توسعه یافته است و کشورهایی که فقر در اونجا بیداد میکنه، و متاسفانه سالهای سال هستش که ایران در جنبه این کشورها شده. به هر حال تلاش بوده چه در رابطه با هر اهدای، از اهدای خون گرفته تا اهدای اعضای بدن، روند کاملا در داوطلبانه باشه و در ارتباط با مسائل انسانی باشه، و نه در رابطه صرفا در رابطه با مسائل انسانی باشه، و نه اینکه وضعیت اقتصادی موقعیتی رو به وجود بیاره که شخص بخشی از سلامت خودش رو عملا بفروشه.
الان یک اظهار نظری از حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بازنشر شده. در واقع جدید نیست جمله ایشون، صحبت ایشون. ایشون در سال 95 این صحبتو کرده ولی الان بازنشر شده و در فضای مجازی و مطبوعات بهش اشاره شده که گفته کلیه بفروشین اگر در فقر هستید. این نشون دهنده وجود چنین طرز تفکری در میان یک نماینده مجلس که خودش هم پزشک هست و احیانا در واقع دولت مردان جمهوری اسلامی هستش که این رو خیلی راحت هم تبلیغ میکنن که بله اگر فقیر هستین خب کلیتون رو بفروشید. نظر شما در مورد چنین نحوه برخورد یک سیاستمدار چی هست؟
این بسیار دردناک هست که مسئولان بهداشت درمان یک کشور به این راحتی از چنین پدیده میگذارن و در واقع این برخوردهای غیر انسانی رو دارن. ما قبلا هم شاهد بودیم که مثلا وزیر بهداشت صحبت از این کرده که افرادی که ناتوانایی هایی رو دارن، دچار معلولیت هستن، شاید دارو براشون تهیه نشه برای اینکه شاید عمر چند سال بیشتر عمر بکنن، ولی نمیارزه که در واقع بخشی از بودجه کشور صرف درمان این افراد بشه. چنین در حدی از در واقع برخورد غیر انسانی متاسفانه در میان سیاستمداران کشورهای چون ایران دیده میشه. کشورهای دیگر اگر هم افرادی باشن که چنین دیدگاهی رو داشته باشن عملا کتمان میکنن این مسئله رو و به این صراحت ابراز نمیکنن و این به حال عمق فاجعه رو در این رابطه در از جمله در میان مسئولان بهداشت درمان نشون میده.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم. اما منازعه مربوط به ابلاغ قانون حجاب در ایران همچنان ادامه دارد و این روزها برگزاری تجمع و تحصنی چند روزه از سوی حامیان حکومت با درخواست ابلاغ این قانون به موضوع اختلاف دیگری در این باره تبدیل شده. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
آقای قالیباف قانون حجاب و عفاف را اجرا کن، آقای پزشکیان قانون عفاف و حجاب را اجرا کن، آقای اژه‌ای به ضابطین خودت دستور بده محکم در مقابل فساد و فحشا رقص علنی و خدا اینا کرده بعضی زار آدم نمیتونه بر زبان بیاره.
بیش از هفته است که گروهی با این درخواست ها مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تحصن شبانه روزی کردند.
قولهای متعددی از نماینده ها شنیدیم. مطالبه ما تا لحظه ابلاغ و اجرای قانون به همین شیوه ها ادامه خواهد داشت.
الله
انتشار صحبت‌ها و تصاویر حاضران در این تجمع در روزهای اخیر با واکنش‌های مختلفی به ویژه در رسانه‌های رسمی ایران مواجه شده است. حاضران در این تجمع با انتقاد از افزایش سرباز زدن زنان از رعایت حجاب در اماکن عمومی بیش از همه منتقد دولت مسعود پزشکیان هستند که گفته می‌شود با استفاده از اختیارات شورای عالی امنیت ملی مانع از ابلاغ قانونی به نام عفاف و حجاب شده است. قانونی که دامنه برخوردها با موضوع حجاب اجباری زنان را به سطوح سختگیرانه تازه‌ای می‌رساند و نگرانی‌ها از واکنش‌های احتمالی به آن حکومت را در اجرایش مردد کرده است. واکنش نهادها و چهره‌های نزدیک به دولت ایران نسبت به تجمع اجرای حجاب انتقاد از تداوم بدون مجوز آن است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان روز چهارشنبه از طرح این موضوع در جلسه هیئت دولت خبر داد.
در یکی از سوالاتی که مطرح شد این که در مقابل تجمعاتی که انجام شده وزارت کشور چه کاری انجام داده که پاسخ بر این بود که اطلاعیه رو وزارت کشور منتشر کرده و با شناسایی بانیان تجمعات غیرقانونی که نظم آرامش جامعه رو برهم میزنن قطعا برخورد خواهد شد.
در سوی دیگر در مجلس ایران که اکثریتش در اختیار طیف تندروی جناح موسوم به اصولگراست، اظهار نظرهای عموماً در ابراز حمایت از مطالبات تحصن کنندگان مطرح می شود. 14 اسفند ماه نمایندگان حامی قانون عفاف و حجاب توماری با درخواست ابلاغ آن امضا کردند و برخی از آنها مانند محمد تقی نقدعلی به میان تحصن کنندگان رفته و نقل قولهایی بحث‌انگیز به نقل از رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از این قانون مطرح کردند.
چند شب قبل ما خدمت مقام معظم رهبری بودیم. بنده در پایان بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری بالاخص در عرصه اقتصادی پا شدم، از ایشان سوال کردم حضرت آقا این بزرگواران میگویند این قانون خلاف امنیت است. مقام معظم رهبری سربسته جواب داد، فرمود دعا کنید ما گوش شنوا داشته باشیم.
این اظهارات و نقل قول از رهبر جمهوری اسلامی البته از سوی رسانه‌های رسمی حکومت تکذیب شد. در این میان برخی از نمایندگان هم به تلویح از برگزاری و تداوم این تجمع انتقاد کردند، مانند جواد نیکبین که گمانه‌هایی نسبت به حمایت مالی از حاضران در آن مطرح کرده است.
اما این کسانی که دم در مجلس دارن تحسن میکنن بررسی کنن. من شنیدم، نمیگم دقیق و درسته، شنیدم شبهایی که اینجا کسانی میخوابن یک کسانی دارن بهشون پول میدن و وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی جناب آقای قالیباف بررسی کنه این پول از کجا میاد.
با بالا گرفتن واکنش ها روز چهارشنبه، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران از ابلاغ قطعی قانون عفاف و حجاب خبر داد.
این قانون قطعا ابلاغ خواهد شد، اما بعد از اینکه به هر حال یه فرایندی رو طی بکنه. و نکته بعد اینکه تحصیل حاصله، اصرار میکنن که عزیزان که مجلس و دولت و دستگاه ها باید این قانون رو اجرا بکنن. خب همه نظرشون همینه، حتما هم مسیر خودش رو طی خواهد کرد.
او اما در این حال از تداوم برگزاری تجمع مقابل مجلس بدون دریافت مجوز انتقاد کرد.
موافق هیچ گونه تجمع غیر قانونی نیستیم. هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. تجمعات باید با مجوز باشه، در چارچوب قانون باشه. ضمن این که حتی اگر اصل موضوع درست باشه، هدف مقدس و متعالی باشه، حتما روش و شیوهی هم که ما اتخاذ میکنیم باید روش و شیوه درستی باشه.
همه این اعتراض ها و واکنش ها در حالی رخ میدهد که صحبت ها و گزارش های بسیاری از ناظران و تحلیلگران جامعه ایران حاکی از تغییر محسوس تصویر عمومی شهرهای کوچک و بزرگ ایران ناشی از عدم رعایت حجاب اجباری از سوی دختران و زنان است. تصویری که به ویژه پس از اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی به شکل محسوس‌تری نمایان‌تر از قبل شده و نشان از سرباز زدن نیمی از جامعه ایران از رعایت الگوهای مطلوب پوشش حکومت دارد. حکومت اما در مواجهه با این واقعیت و درخواست‌های حامیان تندرویش فعلا سردرگم است و پاسخی ندارد.
گزارش بابک غفوری آذر بود در مورد منازعات مربوط به ابلاغ قانون حجاب که همچنان در ایران ادامه دارد. اما بیش از 250 هنرمند و کنشگر مدنی در نامه‌ای اجرای حکم تازیانه برای مهدی یراحی خواننده ترانه‌های اعتراضی را محکوم کردند. آنها در این نامه نوشتند که از اجرای این حکم، آن هم برای یک هنرمند موسیقی، در بهت و حیرت فرو رفتند. این نامه به امضای چهره‌های مانند محسن امیر یوسفی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، توماج صالحی و حمید غلامعلی هم رسیده است. محمد زرقامی واکنش آریا آرامنژاد یکی از امضا کنندگان این نامه را جویا شده. آریا آرامنژاد آهنگسازی است که در جریان جنبش سبز با بازداشت و زندان مواجه شد و اکنون ساکن سوئد است.
مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی که شلاق زده میشه هنرمند، این اصلا این یه حکم خیلی عجیبیه واقعیته، چون اون هنرمنده از بیان استفاده کرده، از زبان خودش، از هنر خودش استفاده کرده و بعد حکومت روی این هنرمند رو به شلاق می‌بنده و طبیعتاً یه بختی برای جامعه هنری است، به خاطر اینکه اگر این مسئله باب بشه دیگه از فردا هر هنرمندی رو اینا گیر بیارن که یه حرف مخالفی رو بزنه اینو به شلاق می‌بندن. و ما اساساً با مسئله زندانش و اصلا با مسئله هر نوع محدودیتی مشکل داریم، برای این شلاق دیگه شکل بدعت داشته.
آقای آرامنژاد، چرا ما جای خالی نهادهای صنفی که ارتباط دارن با فرهنگ و هنر، به ویژه مثلا خانه موسیقی رو اینجا میبینیم که واکنشی نشون نمیدن اونها در خصوص اجرای چنین حکمی، اونم درباره یک هنرمند موسیقی و یک خواننده‌ای که حالا خواننده ترانه‌های اعتراضی شده؟
من واقعیتش در مورد واحد سنتی یا خانه موسیقی اطلاعاتی ندارم، ولی میدونم که بسیاری از هنرمندا یه روش عافیت طلبانه‌ای رو برای خودشون در نظر گرفتن. از یه طرفی حکومت هم یه آفرهایی رو میده، افراد بعضی از هنرمندا به راحتی میتونن کنسرت بذارن، هر چیزی که دلشون میخواد غیر از مسائلی که مربوط به جامعه هست و مسائل سیاسی هست و مسائل آزادیایی هستش که براشون مردم دارن مبارزه میکنن، غیر اونها میخونن و حکومت هم به اینا مجوز میده، اینا هم تا روزی که بتونن کار بکنن کارشون رو میکنن و طبیعتا خب عافیت طلبانه نسبت به مشکلات سایر همکاران خودشون و کسایی که دغدغه اجتماعی دارن نگاه میکنن بهشون.
در همین بیانیه شما هم تعداد چهره هایی که از حالا موسیقی ایران امضا کردن پای این بیانیه تعدادشون خیلی کمتر از حالا هنرهای دیگه به ویژه هنرهای تصویری و سینمایی. دلیل این که ما میبینیم بخشی از خب بدنه موسیقی ایران که با خود آقای یراحی هم در ارتباط بودن حضور ندارن توی چنین فعالیت‌هایی چیه؟ آیا باید همه این رو بگذاریم به پای حالا مسائل عافیت طلبی که شما بهش اشاره کردید؟
بله، من فکر میکنم حقیقتش فقط همینه. به هر حال حکومت فشار میاره وقتی که شما یک در واقع بیانیه رو هم حتی امضا بکنی، یک حرفی رو بزنی که در راستای سیاست‌های حکومت نباشه یا اساسا حتی مثلا انتقاد هم بکنید، برای شما محدودیت ایجاد میکنه و خب خیلی از هنرمندا الان ترجیح میدن که این محدودیت شامل حالشون نشه. به همین دلیل هم سعی میکنن که نه امضا کنن نه حمایت کنن نه حرفی بزنن و خودشون رو در حاشیه امن نگه داشته باشن.
در این نامه اشاره هم کردید که عواقب اجتماعی و فرهنگی میتونه داشته باشه اعمال مجازات هایی از این قبیل. این عواقب اجتماعی و فرهنگی کجا خودش رو میتونه دقیقا نشون بده اگر که چنین کاری بخواد تداوم داشته باشه و ادامه پیدا کنه؟
ببینید، به هر حال مهدی یراحی سعی کرد صدای جامعه باشه مثل هنرمندهای دیگه که توی سالهای اخیر این کارو کردن و مردم هم خیلی خودشون رو دیگه دور از این هنرمندها نمیبینن. خب این مسئله، این نوع مجازات ها باعث ترس نمیشه، باعث این میشه که خشم اجتماعی بیشتر بشه و به هر حال الان جامعه در وضعیتی که مردم خیلی عصبانی هستن و هر اتفاقی ممکنه در واقع یک استارتی باشه برای یک اعتراض دوباره و توی اعتراض بعدی خودش رو نشون میده در بین مردم.
گفتگویی بود با آریا آرام نژاد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
پس از مذاکرات نمایندگان ارشد ایالات متحده و اوکراین در جده، کیف پیشنهاد آمریکا مبنی بر آتش بس فوری 30 روزه در جنگ با اوکراین را پذیرفت، اما در این حال تاکید کرد اجرای آن مشروط به پذیرش طرف روسی است. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در بیانیه مشترک آمریکا و اوکراین که پس از مذاکرات جده منتشر شد، ضمن اشاره به آمادگی کیف برای پذیرش این طرح، اضافه شده که در صورت توافق طرفین می توان مدت زمان آن را تمدید کرد. دو طرف همچنین توافق کردند که تیم‌های مذاکره کننده خود را معرفی کرده و فوراً مذاکراتی را برای دستیابی به صلح پایدار که امنیت بلند مدت اوکراین را تضمین کند آغاز کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که قرار است این پیشنهاد را به مسکو ببرد، به خبرنگاران گفت که حالا دیگر توپ در زمین روس هاست. او همچنین به مسکو هشدار داد در صورتی که با این توافق موافقت نکند، مشخص خواهد شد که مانع صلح کدام طرف است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که شخصا در مذاکرات سه‌شنبه شب در عربستان سعودی حضور نداشت، در بیانیه‌ای گفت که واشنگتن دلایل کیف را درک کرده و پیشنهاداتش را پذیرفته است. او همچنین در این بیانیه با اشاره به اینکه اوکراین هر کاری انجام می‌دهد که در سریع‌ترین زمان ممکن به صلح برسد، اضافه کرد که کیف به دنبال توقف جنگ در تمام جبهه‌ها و در همه سطوح است. مقام‌های روسیه هنوز واکنشی به این پیشنهاد نداشتند، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشتر گفته بود که برای گفتگو درباره توافق صلح آمادگی دارد، اما به آتش‌بس کوتاه مدت برای تجدید قوا و ادامه جنگ تن نخواهد داد. او همچنین بارها هر گونه عقب‌نشینی از مناطق اشغالی اوکراین را رد کرده است. در واکنش به این پیشنهاد آتش بس، اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا این تحول را گامی مثبت به سوی صلحی عادلانه و پایدار خواند. او همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا آماده است تا در مرحله بعدی مذاکرات صلح نقش کلیدی ایفا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که احتمال دارد طی هفته جاری با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. او همچنین تاکید کرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به کاخ سفید دعوت خواهد شد. آقای ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که آتش بس طی چند روز آینده برقرار شود.
بله، گزارشی بود از سعید جعفری و حالا از شما دعوت میکنم که در ساعت 22:30 همراه ما بمونید برای شنیدن تازه ترین خبرها. نماینده امارات متحده عربی در تهران نامه دونالد ترامپ رو به علی خامنه‌ای تحویل داد. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس کشور امارات متحده عربی روز چهارشنبه وارد تهران شد و با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در همین حال وزارت امور خارجه ایران تایید کرد نامه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا برای رهبر جمهوری اسلامی نوشته توسط انور قرقاش مشاور به دست تهران رسیده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با افرادی که در رسانه‌های حکومتی جمعی از دانشجویان و فعالان تشکل‌های دانشجویی عنوان شده، دعوت رئیس جمهوری آمریکا از ایران برای مذاکره را فریب افکار عمومی دنیا خوند.
به نظر من این فریب افکار عمومی دنیاست. خب ایران چرا حاضر به مذاکره نیست؟ به خودتون برگردید. ما نشستیم چند سال مذاکره کردیم. همین شخص مذاکره تمام شده، کامل شده، امضا شده رو از میز بیرون انداخت، پاره کرد. با این آدم چجور میشه مذاکره کرد؟
او اخیراً نیز چندین بار با مخالفت صریح خود با مذاکره با آمریکا رو عنوان کرده و گفته بود ایران با دولت‌های قلدر مذاکره نخواهد کرد. دونالد ترامپ 17 اسفند در یک مصاحبه اعلام کرد خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و به همین دلیل نامه‌ای برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای که از شبکه اجتماعی ایکس پخش شد گفت نشانه هایی وجود دارد که آمریکا میخواهد توافق هسته‌ای آینده با ایران شامل مسائل منطقه‌ای و عدم حمایت ایران از گروه‌هایی در کشورهای منطقه نیز بشود. آقای لاوروف چنین درخواستی را غیر واقع بینانه خوانده و میگوید در حالی که همه کشورهای منطقه به شکلی در نقاط مختلف نفوذ دارند، نمیتوان از ایران خواست که متفاوت عمل کند. مسکو پیشتر از تمایل به میانجیگری میان تهران و واشنگتن خبر داده بود. در همین حال روز چهارشنبه چین اعلام کرد که روز 24 اسفند میزبان نمایندگان ایران و روسیه خواهد بود تا درباره برنامه هسته ایران گفتگو کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده موسوم به اوفک باند تبهکار فاکستروت و رهبر فراری آن روا مجید را به دلیل همکاری با ایران تحریم کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری این باند تبهکار در ژانویه 2024 حمله‌ای را به سفارت اسرائیل در استکهلم به نیابت از دولت ایران سازماندهی کرده. شبکه فاکستروت یکی از خطرناکترین باندهای تبهکار در سوئد است و درگیری‌های مسلحانه، قتل‌های قراردادی و خشونت‌های گسترده‌ای را در این کشور رقم زده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
در حالی که چند روز به پایان سال باقی است، رقم دستمزد کارگران هنوز مشخص نیست و تعیین تکلیف آن به هفته آینده 28 اسفند موکول شده است. رقمی که گرچه هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما دولتی ها میگویند نزدیک به نرخ تورم است، شاید کمی بیشتر از 30%. اما این عدد با خواست نمایندگان کارگری 100% اختلاف دارد. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
حقوق آدلانه حق مسلمه ما.
سالهاست کارگران در ایران فریاد حق‌خواهی می‌زنند و از شکاف میان مزد و هزینه معیشت می‌گویند. از افزایش حقوق‌هایی که هر سال 30% از تورم عقب‌تر تصویب می‌شود و آن رقم هم به موقع پرداخت نمی‌شود.
روز 21/12 اینا به اعتصاب کارگران بخاطر حقوقا الان برد 12 است، حقوق ندادن. بالایش فاز 2.
در ایران دولت بزرگترین کارفرمای کشور است، اما شورای عالی کار میزان حقوق کارگران را تعیین می‌کند. امسال هم کمتر از چند روز به پایان سال باقی مانده، ولی هنوز این شورا روی حداقل دستمزد سال 1404 به نتیجه نرسیده. اما خبرهایی که از حاشیه جلسه هیئت دولت بیرون آمده رقمی نزدیک به نرخ تورم را نشان می‌دهد، رقمی که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کم و بیش به آن اشاره کرده.
برآورد گفتیم نزدیک نرخ تورم. تورم رو تا پایان بهمن ما 32% اعلام کردم، بعد اسفند ماه به اون اضافه میشه بر اساس تا پایان سال زد میشه.
قرار است 28 اسفند ماه روی عدد نهایی تصمیم گیری شود، اینکه 30% افزایش حقوق باشد یا 32 یا حتی 35%. اما این درصد آن چیزی نیست که جامعه و نمایندگان کارگری را خوشحال کند. رقم آنها با این میزان شکافی بزرگ دارد. بیشتر از علیرضا میرقفاری نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار بشنوید.
دستمزدها باید بیش از نرخ تورم افزایش پیدا بکنه. ما پیشنهادی که دادیم به شخصه، صحبتی که با کارشناسای اقتصادی که انجام دادیم، اساتید دانشگاه افزایش دستمزد 70% رو طلب داریم.
نمایندگان کارگری میگویند این میزان افزایش برای جبران عقب ماندگی مزد از تورم در فاصله سال 1390 تا 1403 است، سالهایی که حقوق کارگران بر پایه تورم پیش نرفت. امسال همزمان با نزدیک شدن به تصمیم شورای عالی کار برای میزان حقوق کارگران، آنها در ایران کارزار راه انداختند. کارزار افزایش 70% مزد و طلب حق واقعی.
کارگران پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی به پویش مقاومت علیه سرکوب مزدی می‌پیوندیم و با امضای کارزار افزایش 70% مزد از این پویش حمایت می‌کنیم.
رقم پیشنهادی افزایش حقوق کارگران هر ساله موضوع مناقشه میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی است. امسال اما این پیشنهادها اختلافی بیش از 100% دارد. 30% یا 70%، رقمی که در نهایت به جیب دولت و کارفرمایان بستگی دارد، نه حق کارگران.
گزارشی بود از رویا ملکی. اما کمیسیون حقوق بشر سوریه در گزارشی به ابعاد تازه‌ای از خشونت‌های هفته گذشته استان‌های ساحلی سوریه پرداخت. حوادثی خونبار که طی آن صدها غیر نظامی عمدتاً علوی مذهب کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
با وجود گذشت چند روز از خشونت‌های مرگبار در استان‌های ساحلی لازقیه و ترتوس واقع در شمال غرب سوریه، همچنان گزارش‌ها درباره ابعاد مختلف این رویدادها منتشر می‌شود. خشونت‌هایی که عمده قربانیانش غیر نظامی بودند. سمین الخیتان، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این باره گفت: این کمیسیون کشته شدن خانواده‌های کامل را در جریان این خشونت‌ها ثبت کرده است. رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اونایی که علیه طایفه علوی دست به کشتار زدن، صدا و تصویرشون ثبت شده. اونها بیش از 1100 نفر از طایفه علوی رو کشتند. دیدبان حقوق بشر سوریه 44 کشتار رو ثبت کرده.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکنون موفق شده کشته شدن 111 نفر از این شمار را مستند کند که 90 مرد، 18 زن و 3 کودک هستند. به گفته سمین الخیتان، سخنگوی این کمیسیون، این نهاد همچنان در حال دریافت گزارش‌ها و راستی آزمایی آنهاست. الخیتان ادامه داد که در برخی اتفاقات شوکه کننده خانواده‌هایی به شکل کامل از جمله زنان، کودکان و افراد غیر نظامی کشته شدند. حوادثی که در روستاها و شهرهای روی داد که اکثر ساکنانش علوی مذهب هستند. این حوادث که روز پنجشنبه 16 اسفند آغاز شد در دو استان ساحلی لازقیه و ترتوس روی داد. بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، از استان لازقیه و از طایفه علوی است. اما رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، میگوید:
اسد دیگر حضوری در خاک سوریه ندارد. او یکی از منفورترین افراد نزد طایفه علوی هاست.
سمین الخیتان در ادامه گفت که سازمان ملل متحد گفته های شاهدان متعدد را گردآوری کرده که افراد مسلح وارد خانه ها می شدند و از آنها می پرسیدند که علوی مذهب یا سنی هستند تا تصمیم به کشتن آنها بگیرند. کشتن بر اساس جهتگیری فرقه‌ای. نور علی بازیگر سوری ساکن شهرک جبله در استان لازقیه در ویدیویی که در اینستاگرام منتشر کرد مشاهدات خود را این گونه مستند کرد.
بعد از اینکه جبله توسط نیروهای امنیتی و ارتش پاکسازی شد، آشوب و وحشت شروع شد. شروع کردن به خونه‌ها یورش بردن. از چچن، بعضی کشورهای خارجی و تکفیری‌های سوری بودند. وارد خونه‌ها شدند. توی بعضی خونه‌های مردم از همه طوایف توی خونه‌هاشون کشته شدند. مردم منطقه می‌دونن من راست میگم، چون شروع کردن به همدیگه پناه دادن. خونه خود من در معرض شلیک گلوله قرار گرفت.
سبنی واطلق نار باتجاه البيت.
احمد اشعر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با هدف مجازات عاملان کشتن غیرنظامیان را اعلام کرد. اعلامی که سازمان ملل متحد از آن استقبال کرد و از دولت سوریه خواست تحقیقاتی سریع، فراگیر و مستقل برای تحقق عدالت و مجازات عاملان انجام دهد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا سه‌شنبه از دستگیری 4 نفر از شرکت کنندگان در اقدامات خونین علیه غیرنظامیان خبر داد. بنابراین گزارش، این افراد در اختیار دادگاه نظامی قرار گرفتند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره به رادیو فردا میگوید:
برخی میخوان بر روی این کشتارها سرپوش بگذارن، اما این رویدادها مستند شدن و از نظر اخلاقی باید قاتلانی که دست به این کشتارها زده اند مجازات شوند، نه اینکه یک نفر یا دو نفر دستگیر شوند و بعد گفته شود دیگر کشتارها را باقی ماندگان نظام اسد انجام دادند یا اینکه علوی ها خودشان را کشتند.
تنش‌های مناطق ساحل سوریه پس از آن آغاز شد که افراد مسلح هوادار بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه هفته گذشته به صورت هماهنگ به چند مقر و کاروان نیروهای حکومت جدید سوریه حمله کردند. افرادی که از آنها با عنوان باقی‌ماندگان از نظام اسد یاد می‌شود. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه به رادیو فردا می‌گوید:
ممکنه گروه های مسلح علوی مخالف حکومت جدید از راه یکی از کشورهای همسایه حمایت مالی دریافت کرده باشند تا دست به این عملیات بزنند. این دقیق ترین توصیفیه که میشه از این گروه های تروریستی، شورشی، مسلح یا هر نامی که میخواهید استفاده کنید ارائه داد.
پس از این رویدادها و با هدف کنترل اوضاع، دولت انتقال سوریه اقدام به اعزام کاروانهای از نیروهای نظامی و امنیتی و برخی گروههای مسلح اسلامگرای متحدش به استانهای لازقیه و ترتوس کرد. گروههایی که علاوه بر بخشی از نیروهای حکومتی متهم به دست داشتن در کشتن صدها غیرنظامی در این استانها هستند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما بیش از 20 روزنامه‌نگار و کارکنان رسانه‌ای در آذربایجان، جمهوری آذربایجان در واقع، زندانی هستند و برخی با احکام سنگین و طولانی مدت مواجهند. با این حال تعدادی از آنها فعالیت روزنامه‌نگاری خود را در زندان نیز متوقف نکردند و موفق شدند گزارش‌هایی را از پشت میله‌های زندان به بیرون مخابره کنند. سرویس آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی در این زمینه تهیه کرده که برگردان آن را از اردشیر طیبی میشنوید.
همکنون ده‌ها روزنامه‌نگار در جمهوری آذربایجان پشت میله‌های زندان هستند. کشوری نفتخیز و اقتدارگرا که الهام علیف رئیس جمهور موروثی آن بیش از 2 دهه بر آن حکمرانی کرده است. اما این وضعیت مانع ادامه کار روزنامه‌نگاران نشده. روزنامه‌نگاران بازداشت شده در آذربایجان بدون دسترسی به اینترنت داستان‌هایشان را درباره نحوه گزارشگری از زندان با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در میان گذاشتند. النار آقاسیموا، روزنامه‌نگار 29 ساله سایت تحقیقاتی آبزاس مدیا، میگوید هر جایی میتوان خبر را کشف کرد، به ویژه وقتی در بازداشتگاهی باشید که همه چیز در آن مخفی نگه داشته میشود. قاسیموا از ژانویه 2024 به اتهاماتی از جمله قاچاق و پولشویی در بازداشت به سر میبرد، اتهاماتی که او و سایر روزنامه‌نگاران رد میکنند و گروه‌های جهانی حقوق بشری آنها را بخشی از سرکوب گسترده آزادی‌های مدنی و آزادی بیان در آذربایجان دانستند. مقامات آذربایجان همچنین روزنامه‌نگاران رسانه‌هایی مانند تاپلوم تیوی، میدان تیوی و کانال 13 را هدف گرفته و فرید مهرعلی‌زاده، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را نیز بازداشت کردند. علاوه بر این، اخیراً اعتبارنامه‌های رسانه‌هایی همچون بی بی سی، صدای آمریکا، بلومبرگ و خبرگزاری دولتی روسیه اسپوتنیک نیز لغو شده است. باکو انتقادها درباره وضعیت آزادی مطبوعات در این کشور را رد می‌کند. علیف در آوریل 2024 گفته بود آذربایجان باید فضای رسانه‌ای خود را از نفوذ منفی خارجی حفظ کند و همه موظفند به قانون احترام بگذارند. برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در آذربایجان که با اتهاماتی ساختگی و احتمال محکومیت تا 12 سال زندان مواجه هستند، تصمیم گرفتند از پشت میله‌ها به فعالیت روزنامه‌نگاری ادامه دهند. قاسیموا میگوید نمی‌توانست سکوت کند و وانمود کند از آنچه پیرامونش می‌گذرد بی‌خبر است. او تا کنون گزارش‌هایی درباره رفتار با زندانیان، نبود مراقبت‌های پزشکی و موارد خشونت را منتشر کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود از الگوی گسترده شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان در آذربایجان انتقاد کرده و به گزارش‌هایی استناد کرده که توسط اولوی حسنلی، مدیر زندانی آبزاس مدیا تهیه شده و دست کم 58 مورد ادعای شکنجه یا بدرفتاری در بازداشتگاهی که وی در آن نگهداری می‌شود را مستند کرده است. قاسیموا توضیح می‌دهد مکالمات تلفنی ما به طور زنده شنود می‌شود و هر وقت بخواهیم اطلاعاتی درباره بازداشتگاه از طریق تلفن منتقل کنیم، تماس بلافاصله قطع می‌شود. او از توضیح درباره روش انتقال اخبار به بیرون از زندان خودداری کرد. سوینج واقف قضی سردبیر او نیز نوامبر 2023 در بازگشت از استانبول در فرودگاه باکو دستگیر شد. واقف قضی 35 ساله نیز تصمیم گرفت از زندان گزارشگری کند. او در نامه‌ای به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نوشت هرچند گزارش‌ها فشار و نظارت را بر ما افزایش می‌دهد، اما برای سایر زندانیان تغییرات مثبتی به همراه داشته. به گفته واقف قضی، کارکنان بازداشتگاه به دلیل افشای تخلفات از رفتار خشونت‌آمیز خودداری کردند. او میگوید پس از گزارش‌های منتشر شده، سرانجام اقلام بهداشتی و لباس‌هایی که بیش از یک سال از توزیعشان خودداری شده بود به زندانیان تحویل داده شد. روزنامه‌نگاران زندانی میگویند مقامات از گزارش‌های آنها مطلع هستند. قاسیموا میگوید آنها سعی می‌کنند با روش‌های گوناگون ما را متوقف کنند، اما این شیوه‌ها ما را از انجام کاری که به درستیش اعتقاد داریم باز نخواهد داشت.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما باستانشناسان میگویند در جریان کاوش در غار قمری خرم‌آباد به شواهدی از زندگی انسان‌های نئاندرتال در این منطقه از ایران دست یافتند. شواهدی که گفته می‌شود قدمتی بین 40 تا 80 هزار ساله دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از هومن عسکری.
باستانشناسان میگویند در یکی از نقاط استان لرستان ایران به شواهدی از زندگی انسانهای نئاندرتال در حدود 40 تا 80 هزار سال پیش دست یافتند، در غار قمری شهرستان خرم‌آباد، جایی که در سال 1380 خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و پیشتر معلوم شده بود که روایت‌های زیادی را از پیشا تاریخ ایران در ورای هزارها در دل دارد. غار قمری در نزدیکی خرم‌آباد واقع شده و این روزها باستانشناسان حسابی در آنجا مشغولند و تا کنون تایید کردند که با خاکبرداری در محل موفق شدند قطعاتی از قبیل ابزار سنگی، استخوان حیوانات شکار شده مانند بز کوهی و گوزن، بقایای اجاق آتش و آثار سفالی کشف کنند. به نوشته منابع باستانشناسی، کشفیات اخیر سند دیگری است درباره پیشینه ماقبل تاریخی این منطقه. نوشته شرکت توسعه گردشگری ایران، عملیات کاوش از 24 بهمن ماه امسال با نظارت فریدون بیگلری از موزه ملی ایران و سونیا شیدرنگ از دانشگاه بهشتی آغاز شد. مدیر کل میراث فرهنگی لرستان یافته‌های جدید را مربوط به بازه‌ای چند ده هزار ساله از دوران پارینه سنگی تا دوره‌های بعدی تاریخی دانسته. این مقام رسمی تایید کرده که به احتمال فراوان بخشی از آثار کشف شده شده متعلق به انسان‌های ناندرتال است. کاوشگران می‌گویند در همین حال آثاری از دوران سلوکی و اشکانی را هم در غار قمری خرم‌آباد کشف کردند. افزون بر اینها یک پناهگاه صخره‌ای هم در نزدیکی غار کشف شده که به گفته باستانشناسان حاوی آثاری از سکونت انسان در دوره‌های پارینه سنگی میانه تا دوره مس سنگی بوده است. در همین حال باستانشناسان می‌گویند به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد این پناهگاه به صورت همزمان با غار قمری مورد استفاده قرار می‌گرفته. غار قمری ایران نخستین بار در سال 1344 خورشیدی به دست فرانک هول، باستانشناس و خاورشناس آمریکایی و بعد از آن در سال 1390 خورشیدی از سوی بهروز بازگیر، باستانشناس مطرح ایرانی کاوش شده است. پژوهشگران می‌گویند کشف‌های اخیر در لرستان ایران اطلاعاتی کم نظیر را از سیر تمدن و تاریخ بشر در غرب ایران و کل منطقه خاورمیانه فراهم کرده که چه بسا بخش‌های بسیاری از آن هنوز برای ما ناشناخته باقی مانده است.
گزارشی بود از هومن عسکری.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
انتشارات معروف وان ورلد، نسخه انگلیسی کتاب احزار دوالپای رسوایی با پای سیب، نوشته سپیده قلیان، زندانی سیاسی محبوس در اوین را ماه آینده منتشر خواهد کرد. این کتاب که اوایل سال 1403 از سوی سایت ایران وایر منتشر شده بود، حاوی روایت‌های زندانیانی است که خانم قلیان در دوران حبس نوشته است. روایت‌هایی که از طریق آمیختن با دستور پخت شیرینی و کیک، نویسنده کوشیده تا حد از تلخیان ها بکاهد. هومن عسکری در گفتگو با مازیار بهاری، روزنامه نگار، مستندساز و مدیر سایت ایران وایر، نخست پرسید از دید او کدام ویژگی کتاب سپیده قلیان آن را برای مخاطب بین المللی جذاب میکند.
من خودم به ادبیات علاقه دارم و همیشه برای من سوال این بوده که چطور ادبیات میتونه زندگی یک فرد رو عوض بکنه، بهتر بکنه و چطور ادبیات میتونه روی جامعه تأثیر داشته باشه. خب در تاریخ ادبیات ما کتابای خیلی زیادی رو سراغ داریم که تا حدی تونستن این کار بکنن، ولی وقتی که من کتاب سپیده قلیان رو به فارسی خوندم و افتخار اینو داشتیم که کتابو پارسال منتشر بکنیم، به نظر اومد که اگر ما دنبال کتابی باشیم در جهان معاصر که هم زندگی یک نفر رو در بدترین شرایط یعنی در زندان جمهوری اسلامی عوض کرده باشه و همین که بتونه روی مخاطبین زیادی تأثیر گذاشته باشه، کتابی بهتر از کتاب سپیده نمیتونیم پیدا کنیم. و به همین دلیل فکر کردم که مخاطب خارجی هم میتونه با این کتاب ارتباط برقرار کنه. یه کار زیبا و در حقیقت میشه گفتش که نابخانه‌ای که سپیده در این کتاب انجام میده اینه که تمام جزئیات تلخ تجربه هایی که خودش داشته و زندانی های گمنامی که باشون برخورد داشته رو در قالب این کتاب میاره، اما از یک عنصری که بین المللی هستش، جهانی هست، مثل آشپزی، مثل کیک پزی استفاده کرده که هم مخاطب بتونه بهتر با داستان‌ها ارتباط برقرار بکنه و همین که بتونه یک جورایی همزاد پنداری بکنه با افرادی که در کتاب اومدن. یعنی مهم نیست که شما انگلیسی باشید، ژاپنی باشید، برزیلی باشید و این کتابو که میخونید میتونید با اون داستان‌ها از طریق کیک ها، از طریق در حقیقت نوع آشپزی که سپیده در کتاب بیان کرده بتونید با داستان ارتباط برقرار کنید و در ضمن اون تجربه های تلخ و تا حد زیادی از طریق کیک پزی تونسته توی کتاب تونسته تلطیف بکنه.
تا چه حد روایت هایی که خانم قلیان در این کتاب نوشته نزدیک به واقعیت هست؟
به نظر میرسه که همه واقعیته و حالا شاید مثلا بعضی هاشون حقیقت محض نباشه، چون به هر حال توی زندان این کتاب رو نوشته و باید یک سری مسائل امنیتی رعایت می‌شده که خب شاید یک فردی دوست نداشته یک تجربه ای رو بیان بکنه، و به خاطر همینه که سپیده بیشتر سعی کرده توی کتاب واقعیت رو بیاد بیان بکنه. حالا اینکه اون اتفاق دقیقاً اون ساعتی که گفته یا اون روزی که گفته افتاده، اونا زیاد مهم نیستش. مهم اینه که تونسته واقعیت جمهوری اسلامی، واقعیت زندان جمهوری اسلامی برای زنان رو بیان بکنه.
پیش از این افرادی مانند نسرین پرواز یا منیره برادران روایت‌های خودشون رو از زندان جمهوری اسلامی در دهه 60 ثبت کرده بودن به شکل کتاب.
بله.
ابراهیم نبوی نویسنده و طنزنویس فقید ایرانی هم خاطرات زندان خودش رو در دهه 70 مکتوب کرده، به صورت کتاب منتشر کرده. اگر بشه اینها رو واقعا به عنوان یک ژانر خاطره نویسی زندان در دوران جمهوری اسلامی توصیف کرد، فکر میکنید که چه جایگاهی در ادبیات معاصر ایران دارند این قبیل کتاب ها؟
هر سه کتابی که شما گفتید و من خوندم و کتاب‌های خیلی خوبی هستند و هر کدوم جایگاه خودشون رو در ادبیات زندان و ادبیات ایران دارند و متاسفم که این تعداد کتاب‌ها نوشته شده و البته کتاب‌های زیادی نوشته شده که اسم نبردید شما درباره خاطرات زندان، ولی هر کدوم بخشی از واقعیت رو نشون میدن. چیزی که برای من شخصا در مورد کتاب سپیده جالب بود اینه که از زبان یک دختر جوان در جمهوری اسلامی بیان شده، در کسی که در همین چند سال اخیر، یعنی همین الان هم زندانی هستش، از اون طریق بیان شده. برای من چیزی که در مورد کتاب سپیده قلیان خیلی مهم هستش، این امید نسل جوان به آینده هستش که در تلخی زندان، در سیاهی زندان، هنوز امیدی به آینده بهتر دارند. یعنی داستان‌های اون 40 صفحه اول کتاب سپیده که من به فارسی دفعه اول خوندم اصلا واقعا میخکوب شده بودم، یعنی نمیتونستم پاشم. یعنی اون 40 صفحه رو به نظر من یه واقعا یکی از شاهکارهای ادبی هستش که من خوندم. من کتاب زیادم خوندم و واقعا حالا امیدوارم که مخاطبای شما بخونن و منظور منو درک کنن. اما بعد از اون تلخی که ما در اون 40 صفحه اول میبینیم، امید شروع میشه. یعنی هر کسی که ما داستانهای تلخ و ناامید کننده شو در کتاب میخونیم، به یک صورتی یک زاویه امید هم داره و به یک صورتی آینده روشنی رو در پیش خودش و در پیش در حقیقت کشور میبینه. چیزی که کتاب سپیده رو شاید متمایز بکنه با کتابای دیگه اینه که در مورد قضا صحبت کرده و من خودم این تجربه قدیمی داشتم که ما با آقای صادق سبا چندین سال پیش یه سری مستندی کار کردیم به اسم طعم ایران برای بی بی سی که با مخاطبای زیادی در تمام دنیا ارتباط برقرار کرده بود، چون هر کسی از هر جای دنیا که هستش به هر حال غذا دوست داره و غذا میخوره و از این طریق میشه با مخاطب ارتباط برقرار کرد. چیز دیگه ای که هستش اینه که ما خیلی حرفه‌ای با ترجمه انگلیسی برخورد کردیم که به هر حال یک سری جزئیات، یک سری داستان پردازی ها یا شخصیت پردازی هایی در کتاب به فارسی هستش که شاید برای مخاطب انگلیسی جالب نباشه و ما با یک ادیتور ویراستار انگلیسی زبان حرفه‌ای صحبت کردیم و اون اومد ترجمه انگلیسی رو به یک متن انگلیسی تبدیل کردش، یعنی جوری تبدیل کرد کتابو که مخاطب غیر ایرانی، مخاطب غیر فارسی زبان هم بتونه با این کتاب ارتباط برقرار کنه. یه مشکلی که من توی خیلی از ترجمه هایی که میبینم اینه که کتاب ها فقط ترجمه میشن، کتاب ها انگلیسی نمیشن یا کتاب ها فرانسوی نمیشن و به خاطر همین استش که مخاطب های خارجی نمیتونن ارتباط برقرار کنن.
یعنی اون مفاهیم فرهنگی و اون کدهای اجتماعی و تاریخی که برای ما به عنوان ایرانی ها مفهوم هست رو اونها رو هم به یک شکلی باید انتقال بدن و این انتقال هستش که شما میفرمایید که در خیلی زمان ها انجام نمیشه.
دقیقاً مثلا فرض کنید که ما میایم در مورد خاطرات جنگ صحبت میکنیم و میگیم زمان جنگ مثلا ما میرفتیم پارتی، برای مخاطب خارجی این هیچ مفهومی نداره. شما باید توضیح بدید که این جنگ چی هسته، چه تأثیری داشته و مثلا چه اتفاقاتی افتاده، و اینکه یک کسی پارتی مثلا بره دوران اون جنگ، این میتونه خودش یه چیز خیلی مهمی باشه یا مثلا یه کاری باشه که متفاوت باشه.
و به عنوان سوال آخر، این نسخه های فارسی و انگلیسی کتاب های خانم قلیان رو از کجا میتونن مخاطبان دریافت بکنن؟
کتاب فارسی رو که ما در ایران وایر به صورت الکترونیک منتشر کردیم و هر کسی که دوست داشته باشه میتونه کتابو از ایران وایر که روی پوبلو، در حقیقت سایت پوبلو گذاشتیم، دانلود بکنه. مجانی هستش. نشر ناکجا در پاریس کتاب فارسی رو منتشر کرده که با مراجعه به نشر ناکجا میتونن کتابو بگیرن. کتاب انگلیسی در بریتانیا و بعضی از کشورهای دیگه مثلا مثل استرالیا و ایرلند ماه آوریل در میاد و نشر وان ورلد در حقیقت این کتابو منتشر کرده که یکی از مهمترین ناشرهای انگلیسی هستش که در 10 سال اخیر 3 تا جایزه بوکر گرفته. و کتاب در آمریکا در ماه می در میاد که پخش کننده کتاب سایمون اند شوستره، که سایمون اند شوستر هم یکی از مهمترین ناشرها و پخش کننده های کتاب در آمریکا هستش.
گفتگویی بود با مازیار بهاری در مورد انتشار کتاب سپیده قلیان، زندانی سیاسی محبوس در اوین. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.